ساعت 8 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و شب بر شما خوش. نمایندگان ایران و آژانس با انتشار بیانیه مشترک برای 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند. اسرائیل میگوید لغو بخشی از تحریم ها علیه ایران اثر عکس داشته است. و تعدادی از نمایندگان مجلس برای آنچه عدم حمایت از برگزاری رزمایش نظامی خواندند از روحانی انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه بعد از 2 روز مذاکرات فشرده فنی با انتشار بیانیه مشترک برای 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس در یک کنفرانس خبری گفت قرار است ایران تا 25 اردیبهشت ماه 1393 این 7 اقدام عملی را اجرا کند: دسترسی به معدن ساغند یزد و کارخانه تقلیز اردکان، تحویل پرسشنامه اطلاعات راکتور عراق و ارائه اطلاعات درباره موادی که هنوز به ترکیب لازم برای ساخت سوخت و یا غنی‌سازی نرسیده از دیگر بخش‌های توافق اخیر هستند. بر اساس این بیانیه ایران توافق کرده که به آژانس اجازه بدهد تا از مرکز لیزر لشکرآباد بازدید کند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به حرکت کشتی‌های جنگی ایران به سوی سواحل آمریکا گفت که این کار نشان می‌دهد تحریم‌های ایران اثر معکوس داشته است. افشین رضایی حداد، فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران، به خبرگزاری فارس گفته است این حرکت واکنشی به حضور نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین و آب‌های خلیج فارس است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در جلسه هفتگی با کابینه خود گفت اعزام ناوگان ارتش ایران به سمت آب‌های آمریکا شاهدی بر رفتار تهاجمی ایران است. نتانیاهو گفت این کار ثابت می‌کند که ایران توافق با قدرت‌های جهانی را دنبال نمی‌کند و پس از لغو بخشی از تحریم‌ها به برنامه هسته‌ای خود بازگشته است. و 24 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او به خاطر آنچه عدم حمایت از برگزاری رزمایش نظامی و موشکی می‌خواندند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این تذکر کتبی نمایندگان منتقد گفتند که برای اولین بار طی 10 سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صادر نشده است. رئیس جمهوری ایران ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده دارد. نمایندگان مجلس در تذکری دیگر از وزیر خارجه ایران به خاطر آنچه عدم حمایت از پیشرفت‌های دفاعی و جلوگیری از سفرهای هیئت‌های کارشناسی سایر کشورها برای توسعه توان موشکی ایران خواندند، سوال کردند، اما توضیحی درباره زمان سفر این هیئت‌ها و اینکه از چه کشوری هستند ندادند. خبرگزاری های ایران می گویند که نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی پس از سه دور مذاکره فشرده و فنی با یکدیگر روز یکشنبه بیانیه مشترک برای 7 اقدام عملی دیگر صادر کردند و بر این اساس به توافق رسیدند، همونطور که در خبرها هم شنیدید. جزئیات بیشتر رو در این مورد رضا جمالی آماده کرده که با هم میشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا در این بیانیه آمده که ایران و آژانس در خصوص 7 اقدام عملی که توسط ایران تا 25 اردیبهشت 93 اجرا خواهد شد توافق کردند. اگرچه در این بیانیه مشترک جزئیات این 7 اقدام اعلام نشده، اما در آن آمده که اقدامات توافق شده به وسیله مدیر کل به شورای حکام آژانس گزارش خواهد شد. در همین حال بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که با توجه به همکاری و اطلاعات ارائه شده از سوی ایران، گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام مثبت باشد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در اسکاتلند، در ارزیابی خود از این دور از مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رادیو فردا می‌گوید:
با پیشرفت گفتگوهای سیاسی با گروه 5+1 انتظار می رفت که در زمینه فنی هم گره‌گشایی صورت بگیره و ایران سطح همکاری‌هاش رو افزایش بده. برای نشون دادن نیت خوب در این مورد، ایران در 2 زمینه، یعنی دادن اجازه بازدید از کارخانه آب سنگین عراق و همینطور اجازه بازدید از معدن اورانیوم در بندرعباس موسوم به گچین، گامی در جهت خواسته‌های آژانس برداشت که البته چندان حساس یا با اهمیت نبود. در در کل در 6 مورد هم برای رسیدن به توافق بین ایران و آژانس همکاری‌هایی صورت گرفت. حالا دور دوم این گفتگوها انجام میشه، اگرچه خبر خاصی منتشر نشده و به نظر نمی‌رسه که گام برداشته شده گام بسیار بزرگی باشه. اون چه که اتفاق افتاده یعنی همکاری در 5 زمینه تازه میتونه یک گام تازه به جلو تلقی بشه.
اما یک دیپلمات که نخواسته نامش فاش شود روز شنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت هیئت 3 نفره‌ای که به تهران سفر کرده است فهرستی از آزمایش‌های هسته‌ای ایران را همراه خود دارد و قصد دارد تا درباره چاشنی‌های انفجار اتمی و ماکت یک کلاهک هسته‌ای با ایران مذاکره کند. ایران همواره اتهامات مربوط به تحقیقات نظامی در برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است. مذاکرات انجام شده میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق بین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس که در 20 آبان به امضا رسید برگزار شد. مذاکرات فنی ایران و آژانس در حالی پیگیری می شود که 29 بهمن دور دیگر مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است در وین برگزار شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران معتقد است که گفتگوهای سیاسی در روند حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران تأثیرگذارتر است.
در طول 2 سال گذشته ایران گفتگوهای فنی با آژانس رو گروگان گفتگوهای با اهمیت‌تر سیاسی با گروه 5 علاوه 1 قرار داده بود. به این علت پیشرفت مناسبی در همکاری‌های ایران با آژانس صورت نگرفت و ابهام‌هایی که آژانس به رفع اونها اصرار داشت همونطور به صورت ابهام باقی موند. بی تردید اهمیت گفتگوهای سیاسی با گروه 5 علاوه 1 به مراتب زیادتر از مذاکرات فنی و گفتگوها و توافق فنی است که ایران با آژانس میتونه داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، ریاست هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات شنبه و یکشنبه را رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ریاست هیئت مذاکره کننده آژانس را ترو واریو رانتا، معاون امور پادمانهای این نهاد بین‌المللی بر عهده داشتند.
رضا جمالی بود که گزارش میداد. در ادامه برنامه نگاهی هم میکنیم به مسائل اجتماعی در ایران. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته است که 70% از کودکان کار در شهر تهران خانواده‌ای از طبقه متوسط دارند. به گفته او طبق آخرین تحقیقات سازمان بهزیستی 30% از کودکان کار خیابان در کل کشور و 70% از آنها در شهرهای بزرگ از خانواده‌های فقیر نیستند و تعداد زیادی از آنها هم جزو اتباع بیگانه اند. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی گفته است که کار این کودکان الزاماً نشانه فقر اقتصادی نیست، بلکه سوء استفاده ابزاری شیادان هم شامل موضوع می شود. همکارم الهه روانشاد دیدگاه فرهاد مرادی، فعال حقوق کودکان، رو در همین زمینه جویا شده. آقای مرادی سالها با کودکان کار و خیابان کار کرده است.
ببینید، با توجه به اون تجربه حداقل شخص من، نه، کودکانی که کار میکنن به هیچ عنوان با هر نوع تعریفی که ما از طبقه اجتماعی داشته باشیم اینا به طبقات متوسط جامعه مرتبط نیستن. به هیچ عنوان مسئله کار کودک مسئله نیستش که توی طبقات متوسط جامعه قابل دیدن باشه. اگر بخوام خلاصه بگم میشه گفتش که در کودکان خانواده های مهاجر حاشیه نشین و طبقات کارگر به صورت عمده با این مسئله دست
به گریبان هست. آقای مرادی، آمارهایی که پیشتر درباره تعداد کودکان در وضعیت دشوار ارائه شده بود بسیار بیش از 4 تا 5 هزار نفر است که در این گزارش به وسیله آقای محمد نفریه داده شده. آیا منظور اضافه شدن 4 تا 5 هزار کودک در سال به این تعداد قبلی است به نظر شما؟
ببینید، با توجه به تحقیقی که آقای نفریه کردن و اینکه این سازمان بهزیستی توان سازماندهی این کودکان رو داره، من فکر میکنم منظور ایشون 4 تا 5 هزار کودک کاره در کل، یعنی در کل این آمار رو ارائه دادن. در نهایت باید این سوال خود ایشون جواب بدن که منظورشون چی بوده. ولی با توجه به آمارهایی که وجود داره آمار دقیق و مشخصی از تعداد کودکان نمیشه داد. مشکلاتی که وجود داره، سانسورهای جهت و محدودیتهایی که توی جامعه ایران منطقه مراتب رفاهایی وجود داره که این آمار رو بشه تخمین زد. به عنوان مثال، یکی از نقاطی که فعالین حقوق کودک ارجاع میدن برای تخمین تعداد کودکان کار و خیابان، کودکان بازمانده از تحصیل هستن. وقتی ما به آمارها رجوع میکنیم، به عنوان مثال من میتونم به یکی از آمارهایی که تیر ماه امسال توی روزنامه اعتماد منتشر شد و از ترک تحصیل و خروج از چرخه تحصیل 80,000 کودک در سال خبر میداد ارجاع بدم. و یا مثلا به مصاحبه که جناب آقای سعید مدنی داشتن سال 89، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل 3 تا 4 4 میلیون نفر در کشور تخمین زدن. خب با توجه به این آمارها کودک که هرکه تحصیل میکنه اولین تحصیلی که در اون تو زندگیش وجود داره وارد شدن به میدان فعالیت اقتصادی و یا همون درگیر شدن با کار هست. از این رو آماری که آقای نفریه دادن چندان جای اعتنا نداره، چون قطعا تعداد کودکان کار خیلی بیشتر از این آمار هست.
آقای مرادی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی فقر اقتصادی رو نخستین عامل کار کردن کودکان نمیدونه، بلکه میگه اولین دلیل کار کردن اونها سوء استفاده از کودکانه. دیدگاه شما در این باره به عنوان فعال حقوق کودک چه هست؟
مسئله کار کودکان با توجه به تجربه‌ای که نه تنها توی ایران بلکه توی کشورهای دیگه که با این پدیده روبرو بودن، مثل آمریکای لاتین، مثل برزیل یا تایلند، هند و کشورهای دیگه، این ادعا رو تایید میکنه که کار کودک مستقیما با نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط هستش. زمانی که خانواده‌ای رو در نظر می‌گیری که درآمد کافی نداره، از تأمین اجتماعی مناسبی برخوردار نیست و حتی هزینه هاش بر نمیاد، خب به صورت منطقی از کودکش رو به عنوان یک نیروی کار به میدان فعالیت اقتصادی میفرسته. حالا اینکه آقای نفری معتقد هستن که شیادی، خب این شیادی یا باندهای مافیایی این کودکان رو سازماندهی میکنن برای سودجویی خودشون، به نظر من ادعای کاملا غلط و مغرضانه ای هستش. حرال کردن از زیر پاسخگویی به اینکه ساختارهای اجتماعی اقتصادی و در واقع سیاسی حاکم بر ایران به شدت تبعیض رو تشدید میکنه، تولید کننده و باز تولید کننده تبعیض های اقتصادی هست و در نهایت برای شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت و یا انگشت نذاشتن روی این تبعیض هایی که مستقیما با ساختارهای حاکم ارتباط داره، ایشون فکر میکنم این ادعا رو مطرح کردن.
بله، همکارم گفتگوی کرده بود با فرهاد مرادی، همکارم الهه روانشاد. اما نزدیک به 2 ماه از درگیری ها در استان انبار در مرکز عراق میگذرد و همچنان شبه نظامیان مرتبط با القاعده بخشی از این استان را در کنترل دارند. از حسن جعفری بشنویم.
با اینکه گزارش های رسیده از استان انبار حکایت از آن دارد که شبه نظامیان داعش بر فعالیت خود افزوده و حتی به چاپ اسکناسی با تصویر اسامه بن لادن روی آورده‌اند، مقام‌های دولت عراق از طرحی جدید برای پایان دادن به درگیری‌ها در این استان خبر می‌دهند. احمد الدولیمی، استاندار انبار، اهداف طرح صلح جدید را پایان دادن به درگیری‌ها، بازگرداندن امنیت و ثبات، بازسازی ویرانی‌ها و همچنین بازگرداندن آوارگان اعلام کرد. به گفته آقای دولیمی، بر مبنای طرح صلح جدیدی که دولت اعلام کرده، نیروهای نظامی از استان انبار خارج می‌شوند. قوانین بحث برانگیز به ویژه 2 ماده‌ای که سنی مذهبان به شدت با آن اعتراض دارند به حال تعلیق در می آید. جوانانی که به گفته مقام های محلی به اجبار به شبه نظامیان پیوستند مورد عفو قرار می گیرند و شورشیان نیز 1 هفته فرصت دارند خود را تسلیم کنند. به گفته استاندار انبار، دولت بودجه 1 میلیارد دلاری برای بازسازی ویرانی ها و بازگرداندن آوارگان اختصاص داده است. بنابر ارزیابی سازمان ملل، درگیری‌های 2 ماه اخیر در استان انبار بیش از 140 هزار تن از ساکنان این استان را آواره کرده است. اما همزمان با اعلان طرح صلح جدید دولت عراق، بنابر برخی گزارش‌ها شورشیان مرتبط با القاعده اسکناس‌های خود را چاپ و در بخش‌های از استان انبار رایج کرده‌اند. این خبر را فرمانده سنی مذهبان هوادار دولت یا همان الصحوه اعلام کرده است. احمد ابوریشه، فرمانده نیروهای الصحوه در استان انبار، میگوید تصویری از اسامه بن لادن، رهبر پیشین گروه القاعده، در یک طرف اسکناس‌های چاپ شده قرار دارد و در طرف مقابل نشان گروه داعش یا دولت اسلامی عراق و شام هک شده است. به گفته این فرمانده، این اسکناس‌ها شاهد و مستندی واضح است برای آنها که تردید داشتند گروه داعش در استان انبار حضور دارد. اعتراض های سنی مذهبان استان انبار از بیش از 1 سال پیش آغاز شد و در ماه‌های اخیر این نگرانی را دامن زده که جنگ های فرقه‌ای 8 سال پیش در عراق در حال شکل‌گیری دوباره است. ارتش عراق 1.5 ماه پیش برای برچیدن چادرهای معترضان که ماه‌ها بود در رمادی، مرکز این استان برپا شده بود، به این شهر اعزام شد. در همان زمان بود که شورشیان داعش قسمت‌هایی از فلوجه، دیگر شهر این استان را در کنترل خود گرفتند و سیطره خود را رفته رفته تا 1-2 شهر دیگر استان انبار گسترش دادند. آمریکا بارها پشتیبانی خود را از اقدام دولت نوری مالکی در مبارزه با شورشیان مرتبط با القاعده اعلام کرده است.
حسن بریتون سپاسگزارم. این پایان این بخش خبری است. دعوت می‌کنم همچنان روی موج رادیو فردا با ما همراه بمانید.